الله أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. در این آیه کریمه مسئله شفاعت مطرح شده است، همچنان که در بسیاری از آیات دیگر هم این مسئله مطرح شده است و از مسائل مورد توجه و عنایت قرآن مجید است، چه قلبی و چه از جنبه ایجابی، یعنی شفاعت در قرآن هم نفی شده و سلب شده، البته نوعی از اون، و هم اثبات شده است و قهرن نوعی دیگر. قرآن کریم عنایت تام می‌دارد که هر دو درک بشود، یعنی هر دو جزء معارف قرآن است و می‌خواهد که هر دو تا را، یعنی هم شفاعت منفی و مسلوب و هم شفاعت مثبت و موجب، هر دو شناخته بشوند. و در حقیقت اینها جزء اصول خداشناسی است. اینجاست که ما باید که با توجه به مجموع آیات قرآن کریم در مورد شفاعت، باید ببینیم که اون شفاعتی که منفی و مسلوب است چه نوع شفاعتی است، و شفاعتی که اثبات می شود و تأیید می شود چه نوع شفاعتی است. بعد در مورد شفاعتی که اثبات و نفی می شود، اثبات و ایجاب می شود، ببخشید، در مورد شفاعتی که اثبات و ایجاب می شود چه شرایطی هست، چه شرایطی در کار است، و قرآن چه شرایطی را برای اون شفاعت ذکر می کند. اون وقت در مورد شفاعتی هم که منفی است و قرآن کریم اون را نفی کرده است، در اونجا چه میگوید؟ آیا اعتقاد به اون چنون شفاعتی آیا کفر است و شرک است، یا صرفاً اعتقاد به چنون شفاعتی یه اعتقاد خرافه و باطل است ولی با شرک و با کفر سر و کار ندارد. مسئله ای که در اینجا یک مسئله مهمی شده در عصر ما این است که شفاعت خواستن چطور؟ یه وقت هست ما بحث را از جنبه کلی و نظری میکنیم که در قرآن یک نوع شفاعت نفی شده و نوع دیگر اثبات شده و در قیامت نوعی از شفاعت وجود دارد. یه مسئله دیگر که مسئله عملی است این است که شفاعت خواستن فی حد ذاته که کار ما هست، استشفاع شفاعت خواستنه، یعنی این که الان یک نفر از ما از یک شفیع طلب شفاعت بکند و طبعا باید شفیع را بخواند و از او طلب شفاعت بکند. استشفاع چطور است؟ آیا استشفاع اشکال دارد؟ در هر موردی اشکال دارد، ولو انسان از پیغمبر بخواد استشفاع بکند، و یا این که نه، استشفاع هم تابع شفاعت است. از شفیعی که قرآن شفاعت او را تأیید کرده، شفاعت خواستن از او اشکالی ندارد، و اما از شفیعی که خداوند شفاعت او را تأیید نکرده، شفاعت خواستن اشکال دارد. اینی که در عصر ما خیلی رایج شده است مسئله شفاعت خواستن است. و یادم نیست در جلسه پیش عرض کردم یا عرض نکردم، حالا به این هفته عرض میکنم، مسئله شفاعت خواستن است که در نظر بعضی چنین آمده است که شفاعت خواستن به طور کلی نوعی شرک در عبادت خداوند است، و چون شرک است پس قهرن در حد کفر است. حالا مطلب را از اساس و ریشه بحث میکنیم، چون این آیات مثبت شفاعت است، از آیاتی است که شفاعت را تأیید و اثبات کرده است. آیه اینجا ترجمه آیه را اول عرض میکنیم بعد وارد اصل مطلب میشه. ببینید آیه اینجور میفرماید که ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، کسانی اون غیر خداها که اینها اونها رو میخوانند، اینها اختیار شفاعت رو ندارند. ولا یملک یعنی مالک شفاعت نیستند، یعنی اختیاردار شفاعت نیستند. الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر این، مگر استثناست دیگه، حالا یا استثنا متصل یا منقطع، ولی به هر حال استثناست. یک دسته ای مالک شفاعت هستن، اون دسته ای که به حق گواه باشند و معترف، که گفتن مقصود حق اینجا و همین جور هم هست، مقصود حق توحید است. و این خودش هم یک تعبیر عجیبی است که قرآن از توحید به کلمه حق مطلق تعبیر می کند. مگر اونها که خود معترف به حق هستند، یعنی جز موجودی که خود او موحد باشد، پس قهرن کار بت و مت و از یه حرفه ها نیست، یعنی خود شفاعت از شؤون توحید است. اونهایی که خودشون موحد هستند و بلکه شاید کلمه شهد بالحق یعنی شهود می کنند حق را، شهود می کنند توحید را، و هم یعلمون. این و هم یعلمون را دو جور تفسیر کردن، یکی این که اگر شهده را شهادت زبانی بگیریم، اونهایی که به زبانشون به حق یعنی به توحید اعتراف میکنن و هم یعلمون، اما فقط اعتراف زبانی نیست، از روی دانایی و آگاهی به توحید اعتراف میکنن. ولی تفسیر دیگر این است که شاید این بهترم باشد، در خود کلمه شهده مفهوم این یعلمون آمده، چون شهده فقط لفظ نیست، اونهایی که شهادت میدهند به حق یعنی حق را شهودن درک میکنن و تو و توحید را شهودن درک میکنن و آگاه به کار خودشون هستن و هم یعلمون یعنی میدانند که درباره کی شفاعت بکنند و درباره کی شفاعت نکنند، نه مید آگاهن از اعتراف خودشون، از روی آگاهی اعتراف میکنن، آگاهن که در شفاعت کی را شفاعت میکنند و برای کی شفاعت میکنند. توجه کردید؟ یعنی اینجور نیست که شفاعتشون یک کار گتره ای باشه، یک چوبنداز همینجور بیان یالا اینجوری، نه، یعنی افرادی هستند که این افراد را تشخیص میدهند که این افراد استحقاق شفاعت دارند از روی کمال آگاهی و از روی کمال بصیرت شهادت میدن. این خودش این آیه ضمناً، حالا قطع نظر از اینکه یه حقیقتی رو بیان فرموده است، ضمناً به یک دلیل واضحی بطلان شفیع، سلام علیکم، بطلان شفیع بودن بت‌ها را ثابت کرده با این که آقا این شفاعت یک امر کوچکی نیست که به هر موجودی بشود نسبت داد. شفاعت شأن توحید و اهل توحید است. بت که اصلا شعوری نداره، درکی نداره که خودش چی باشه. بعد هم اونی که عملش، خود عمل شفاعت مستلزم این است که شفیع آگاه باشد به احوال مشفوع الله، به احوال مشفوع الله آگاه باشد و بتواند بفهمد و تشخیص بدهد که آیا این استحقاق شفاعت دارد یا استحقاق شفاعت ندارد. این شفاعایی که شما فرض کردید اصلا اینا صلاحیتی برای شهود حق و برای اینکه آگاه به کار خودشون باشن ندارن به وجهی من الوجود. خب ببینید در این آیه شرط شفیع را از نظر صلاحیت خودش ذکر کرده، یعنی هر کس که نمیتوانه شفیع باشد. شرط شفاعت از اهل توحید بودن است، این اول مطلب. دیگر آگاه بودن به احوال مشفوع لهم است. شرط دیگری در آیه دیگر در قرآن، در چند آیه دیگر در قرآن ذکر شده است، و اون این است که این کسی که این صلاحیت رو دارد تازه با اذن و اجازه خدا باید این کار رو بکنه. شفاعت از ناحیه خدا شروع می شود. این خداست که شفیع را برمی انگیزاند به عنوان شفیع و به او اجازه می دهد شفاعت کردن را، که اینم در چند آیه از آیات قرآن هست، از جمله در سوره آیه معروف آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، در آخر سوره عمه میخونیم که یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. اون روزی که روح و همه ملائکه می ایستند و هیچ کس در اونجا اجازه سخن گفتن ندارد و نمی تواند سخن بگوید مگر اون که خدا به او اجازه گفتن بدهد و دو و ثواب هم بگوید در اونجا. در احادیث ما وارد شده است از ائمه اطهار که فرمودن بی این که این اینجا که اون کسی که خدا به او اجازه بدهد و سخن درست بگوید، یعنی کسی که خدا به او اجازه شفاعت بدهد، اون وقت در شفاعت کردن خودش هم به ثواب اونجا شفاعت می کند و به ثواب سخن می گوید. اونجا دیگه حرف ناسواب و یه ملاحظاتی غیر از اون چه که رضای الهی هست امکان نداره که اونجا وجود داشته باشه. خب پس ببینید، این هم عرض میکنم که شرط دیگری، اون شرط صلاحیت شفیع بود که شهد بالحق بود، این یکی هم اجازه پروردگار، از ناحیه پروردگار هم باید اجازه ای داده بشود. یه شرط دیگری در یک آیه دیگر باز برای شفاعت به حق ذکر شده است و او این است که می‌فرماید که ولا یشفعون الا لمن ارتضا، و او مربوط به صلاحیت که در اینجا با هم یعلمون، کلمه هم یعلمون اشاره به اون بود، و او این که آیا برای کسی که شفاعت در باره او صورت می‌گیرد او شرایطی دارد یا شرایطی ندارد؟ البته شرایطی دارد، همه شرایطش را هم برای ما بیان نکردن و نمی شدن بیان بکنن، برای اینکه این مسائل مربوط به شفاعت و مغفرت مسائلی است که مردم باید در حال خوف و رجا باید درباره اون باید باشن، ولی اجمالا این مقدار بیان شده است که از کسی شفاعت می شود که اصل ایمانش مورد پسند باشه، دینش مورد پسند باشه. یعنی از مشرک شفاعت نمی شود، حداقل این است. اون کسی که شفاعت از او می شود حداقل اینه که خود او موحد باشد و مشرک نباشد، چون شفاعت اونجا همون مغفرت الهی است و در آیه قرآن ما میخونیم که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. شرک قابل مغفرت نیست و بنابراین از مشرک به هیچ وجه شفاعت نمیشود. خوب اونجا که ما داریم که از موحد، پس مسلم یک شرطش ایمان به توحید است، ایمان به رسالت و ایمان به ولایت و امامت چطور؟ آیا این هم شرط هست یا شرط نیست؟ ایمان به رسالت و نبوت و همچنین ایمان به امامت و ولایت، اگر این ایمانها نباشد از روی کفر، از روی عناد، یعنی کسی نبوت رسول اکرم یا امامت امیر المؤمنین بر او عرضه شده است و با اینکه درک کرده حقیقت را عناد ورزیده است، نه، شاملش این کسی نمی شود. ولی اگر ما فرض کنیم افرادی باشند که اینها فاقد اینها هستند ولی از روی قصور نه از روی تقصیر، توجه کردید؟ از روی قصور نه از روی تقصیر، این مانعی ندارد و در احادیث ما هم وارد شده این مطلب را. در احادیث ما وارد شده است که حدیث معروفی هست، شاید احادیث زیادی به این مضمون هست، فرمودن به این که از درهای بهش یک در اختصاص دارد به سایر اهل توحید، یعنی به غیر موحدینی که مسلمان نیستن، ولی به شرط این که بغض ما در دلشون نباشد. یعنی اگر حب ما را هم ندارند ولی بغض ما را نداشته باشند، یعنی افرادی باشند که عناد نداشته باشند، افرادی باشند که نداشتن این براشون از روی قصور بوده نه از روی تقصیر، به الا اگه از روی تقصیر باشد اون. پس این هم یه شرط دیگری است که مربوط به مشفوع اللهم هست. خب این آیات، بینید ما سه دست آیات، یعنی سه دست مطلب ما داشتیم. یکی این که خود شفیع باید آگاه باید باشد، باید موحد باید باشد و از کار از مشفوع الله هم به کار مشفوع الله هم باید آگاه باشد. دوم این که اجازه خدا باید به او اجازه داده باشد، اون بالک شفاعت از ناحیه خدا شده باشد، تا خدا به کسی اجازه ندهد نمیتواند شفاعت بکند. سوم شرایطی که در مشفوع اللهم هست. خب پس ما باشیم به همین آیه، حالا اگر تنها همین آیه هم اگر میبود، اجمالا نشون میدهد که شفاعتی وجود داره دیگه، چون فهمد ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. همچنین که اون آیم که فرمود من دلدی یشفع عنده الا به اذنه، کی هست که در نزد او بدون اجازه او شفاعت کند، یعنی هستند کسانی که با اجازه او شفاعت می کند. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، رسول شفاعت نمی کنند مگر درباره کسی که خدا اصل دین به ایمان او را بپسندد، یعنی اصل در صراط توحید باشه. اون هم لا یشفعون الا لمن ارتضا استثناش ثابت میکنه که قطعا شفاعتی هست. حالا بریم ما سراغ شفاعتهای منفی. از طرف دیگر یک سلسله شفاعتهای منفی در قرآن هست که قرآن در کمال صراحت اون شفاعتها را نفی کرده، فرموده است که لیوم لا تنفع فیها خلتم ولا شفاعه، روزی که در اونجا دوستی و شفاعتی نفع نمی بخشد. خب از اون طرف اونجا فرموده نفع نمی بخشد، از این طرف دیگه فرموده شفاعت می کنن، مسلم اگر شفاعت می کنن نفع می بخشد، دیگه کار لغت که انجام نمی دهن. ببینید آقا، عرض کردیم که این هر دو، شفاعت منفی و شفاعت مثبت، هر دو باید شناخته بشود. شناختن هر دو جزء معارف اسلامی است. ما باید ببینیم عقایدی که در اون زمان در مورد شفاعت داشتن چگونه عقایدی بوده است. در زمینه اون عقاید هر کسی اونجور اعتقاد به شفاعت داشته باشد، اصلا شفاعتش باطل است، اعتقادش غلط و باطل است. بول این است، اونها به مسئله اذن خدا برای شفیع و دیگر اینکه خود شفیع چه صلاحیتی باید داشته باشد و مشفوع الله چه صلاحیتی باید داشته باشد، این حرفا اصلا براشون مطرح نبوده. اونها معتقد بودن در مسئله توحید، معتقد بودن خدای بزرگ فقط خالق عالم ولی تدبیر عالم کار دست دیگران است، خدا تفویض کرده است اینجا جا هست، میخواد بیا بزن اینجا جا هست، میخواد بیا اینجا. سلام علیکم.
سلام.
ببینید آقا، اینها معتقد بودند که خداوند متعال فقط خالق عالم است و بس، مسئله خلق و ایجاد برای اونها یک مسئله بود و مسئله اداره عالم یک مسئله دیگری بود. این فکر که شاید هنوزم برای خیلی افراد باشد، می گفتن خدا خالق عالمه. خالق عالم یعنی چی؟ یعنی سازنده عالمه، مثل این بنا که این ساختمان آمده ساخته. سازنده عالم فقط نقشش به اصطلاح امروز فقط سازندگی عالم است و بس. او عالم رو ساخته، عالم رو ساخته و بعد هم یک موجوداتی خلق کرده در این عالم، و اون وقت در اداره عالم خودش یه حسابی داره دیگه. حالا مسئله اداره عالم دیگر به خدا ارتباطی ندارد، چندون ارتباطی ندارد. همین مخلوقات خدا هستند که این عالم را اداره میکنن. یه وقتی در یه مجله خوندم، یکی دکتر یکی از این رجال نوشته بود که عرض کنم که این فلج است و در اثری که از کی پرد شده، از کجا این فلج شده، بایش مصاحبه کرده بود و اون وقت یک حرفای خیلی بچگانه و کودکانه ای نقل کرده بود که خیلی عجیب بود. و از جمله چیزی بهش این پرسن که مثلا تو هیچ وقت شده که مثلا از خدا بخواهی که خداوند تو را شفا بده یا نه؟ اما حالا این که تحصیل کرده هم هست، گفته بود که من فکر میکنم دیگه خدا هم نمیرسه دیگه بی این همه کار، بی این ای عالم، بی این بزرگی و این همه کار که این در این عالم هست، دیگه خدا آخه چطور میتونه به همه این کارا برسه؟ حالا من یه آدمی در این زمین ما مثلا چقدر در این منظومه شمسی هست، همه منظومه شمسی در کهکشان چه نسبتی داره، همه کهکشان به همه عالم، و تازه من در همه روی زمین چقدر هستم، یه گوشه ای حالا من اینجا آمدم افتادم و حالا یه بیماری هم دارم، حالا دیگه خدا میرسه به کار من، همال گیرم هم از خدا بخوام؟ خدا میتونه برسه به این همه کار که از جمله کار من هست؟ از این جهت چون مطمئنم که خدا دیگه نمیرسه، نمیتونه برسه به این همه کارها، دیگه من به اون کاری ندارم. ببینید این جور فکر و این جور اعتقاد، این با اساس توحید منافات داره کسی این جور فکر کنه. یا ببینید ما خودمون ممکنه به شکل دیگری همین حرف را، نه به این تندی و به این پررنگی، به شکل دیگری. اگر انسان برای اسباب عالم استقلال قائل باشه، استقلال قائل باشه، اگر انسان برای اسباب عالم اثر قائل نباشه، این حرف غلطه. خدا برای امور اثر قرار داده، مثلا برای دوا اثر قرار داده برای شفا. اما اگر ما بگیم نه، دوا اثر نداره، فقط خدا داره شفا میده، درسته خدا داره شفا میدهد، ولی خدا که شفا میدهد نه معناش اینه که دوا اثر نداره، چون دوا هم از خداست، اثر دوا هم از خداست، تأثیر دوا هم از خداست، این هم از خداست. از پیغمبر اکرم سوال کردن که یا رسول الله، با وجود این که همه چیز به تقدیر الهی هست، آیا دوا و رقیه و این چیز هم اثری دارد؟ فرمود این هم از قدر الهی است. یعنی قضا و قدر الهی است که این اثر رو به این قرار داده. این درست؟ ولی همینجا ما اگر بگیم دیگه این اثر به اصطلاح امروز یه اثر جبریست، یعنی دیگه حالا فعلا این دوا این اثر داره، خدا بخواد خوب میشن، نخوادم خوب میشه. این میشه اون تفویضی که نباید به اون تفویض قائل شد. یعنی کلام مثل این که خدا این کار کرده دیگه از اختیارش فعلا بیرونه، خدا برای این دواهای این اثرها را قرار داده، حالا که این کار کرده اینا دیگه از اختیار خدا علیه بالله بیرونه، آتش میسوزانه، چه خدا بخواد بسوزانه چه خدا نخواد بسوزانه، آتش دیگه میسوزانه دیگه. خدا میخواد آتش خلق نکنه، حالا که آتش خلق کرده دیگه آتش نمیتونه نسوزانه، آتش حتما میسوزاند چه او بخواد چه او نخواد. این فکر ممکنه در خیلی افراد باشه. یک اثر تعلیمی و تربیتی که در کار انبیا هست ارائه همین مطلب است که هیچ چیزی به طور استقلال، یعنی به صورت این که خدا استقلال معناش اینه خدا چه بخواد چه نخواد، به صورت استقلال که خدا چه بخواد چه نخواد در عالم وجود نداره. و این عجیب مطلبیستا، قرآن به قدر روی این مطلب تکیه داره که عجیب. مثلا ببینید در مسئله جاوید موندن مردم در قیامت، در بهشت در جهنم، خالدین فیها برای ابد در بهشت هستند و برای ابد در جهنم هستند، دنبال هر دو داره خالدین فیها الا ما شاء. اونجا این سوال مطرح شده که خب نسبت به جهنمی ها استثناء درست، خب خدا وقت نخواست بیرون میاره، ولی نسبت به بهشتی ها چرا گفته الا ماشا؟ جوابش اینه او الا ماشا نظر به این نداره که یعنی بعد اینها رو خلود وجود نداره. این توهم برای شما پیدا نشه که چون در اونجا خلود هست دیگه به اراده خدا مربوط نیست، خدا بخوادم هست نخوادم هست. نه، خلود قطعا هست، بهشت خالد قطعا هست، اما نباید ما اینجا فکر کنیم دیگه اونجا که قطعا هست خدا بخواد و نخواد هست، کار از کار گذاشته دیگه از دستو. همین که رفتیم توی بهشت دیگه کسی نمیتونه بیرونمون بکنه، کسی نمیتونه بیرونمون بکنه، به خدا دیگه ارتباط نداره، تا اینجاش به اون مربوط بود، از اینجا به اون طرفش دیگه به اون مربوط نیست. اینه قرآن میگه الا، یعنی اون هم بسته به مشیت الهی. درست است که مشیت الهی هرگز اقتضا نمی کند بیرون رفتن از بهشت را، ولی اگر به فرض او بخواهد بهشت هم نخواهد، او نمی خواهد که بهشت نباشد، او خواسته است که بهشت باشد، ولی باز هم بودن بهشت قائم به مشیت او. و ما در چندین آیه از آیات قرآن ما داریم که در یه همچه مواردی کلمه مشیت الهی را آورده. اگر خدا بخواد این لفظ انشاء الله که ما این همه به کار میبریم و بایدم به کار ببریم برای همینه. ما در مورد قطعی ترین کار هم میگیم اگر خدا بخواد. حتی البته این تعبیر الان ما نمی کنیم، ولی اگرم بگیم درسته. اگر فردایی باشد، اگر خدا بخواد و فردایی باشه، یه وقت بگیم اگر خدا بخواد ما تا فردا زنده باشیم که خیلی عادی. حالا اگه بگیم اگر خدا بخواد و فردایی باشد، ممکنه کسی بگه این دیگه خدا بخواد نداره دیگه، فردا که هست، حالا ممکنه ما نباشیم تو فردا، ولی فردا که به هر حال هست. با این منطق قرآن نه، همین را هم شما اگر اینجور بگید باز درست گفتید. اگر خدایی بخواد و فردایی باشد، یعنی فردا بودن فردا هم به مشیت الهی است. درسته من یقین دارم فردا خواهد آمد، از باب این که یقین دارم مشیت الهی این است که فردایی باشد، اون وقت ببینید وقتی که شخصی، ما استحقاق لایق چنین تأدیبی نیستیم، چون حد ما پایین تر و کوچکتره که این چنین ما را تأدیب بکنن، ولی پیغمبرش را خدا تأدیب کرد. برای کاری آمدن خدمت رسول اکرم، سوالی خواستن، جوابش خواست، چون جوابش از وحی باید بگیره. فرمود فردا بیاد بهتون جواب بده، فردا بهتون میگم. با اینکه به قول مولوی جان او هیچ وقت از انشاء الله جدا نیست، او هرگز از خدا غافل نیست، ولی همین ادب را، این ادب غافل موند که بگویم فردا اگر خدا بخواهد. خود پیغمبر ها، طرف خود پیغمبر، از این تعبیر، از رعایت این ادب غافل موند که بگوید فردا اگر خدا بخواهد جواب شما رو میدهد. 40 روز وحی الهی از او حبس شد، 40 روز حبس شد، که ظاهرا اینجور است که بر پیغمبر اکرم در همه عمر هیچ وقت به اندازه این 40 روز سخت نگذشت. اون که عرض میکنم بی اینقدر، یعنی هر دقیقش برای او روزها بود، هر دقیقش برای او روزها تمام میشد. نه از جنبه این که حالا به دیگران قول داده، حالا به قولش نمیتونه عمل بکنه، از جنبه این که عنایت الهی ازش گرفته شده. او بوده همون عنایت الهی، اگر او عنایت نبود که برای او نبودش براش از بودش برای خودش بهتر بود. بعد از 40 روز وحی الهی آمد و بهش گفت ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. هرگز درباره چیزی نگفت فردا چنین میکنم، مگر اینکه بگویی اگر خدا بخواهد، اگر خدا بخواهد. این اگر خدا بخواهد، اگر خدا بخواهد، یکی یک مسلمان حتی در مورد قطعی ترین مسائل میگوید، نه به نشان تردید است. بعضی خیال میکنه به نشان تردیده، این رو که گفتن به علامت تردیده. یه مسلمان همش مردده، نمیدونه فلان کار میکنه یا نمیکنه. اگر خدا بخواد خیلی خوب، اگر نه، این نشان تردید نیست، نشان توحید است، نه نشان تردید. یعنی یک نفر مسلمان میخواهد بگوید به این که قطعی ترین کارها هم بسته به مشیت الهی، مستقل نیست، هیچ چیزی در عالم، در دنیا، در آخرت به این صورت وقوع پیدا نمی کند، دیگه جبری و قطعی و قهری، چه خدا بخواد چه خدا نخواد، این چه بخواد چه نخواد نیست. قبول داریم خیلی حوادث قطعی است و به یک اصطلاح جبری است، حتما واقع می شود، ولی این جبر و قطعیت خودش را از مشیت الهی گرفته، چون یقین داریم مشیت الهی دگرگون نمیشه، نه اینکه اون جبریت و قطعیت خودش رو داره، میخواد مشیت الهی در پشتش باشد، میخواد مشیت الهی در پشتش نباشد. توجه کردید؟ این از معنای اعتقاد به امر بین امرین در نظام تکوین، نه فقط در نظام تشریع. یک عده تفویضی بودن و یک عده جبری بودن. عده جبری معتقد بودن به این که آقا هیچ چیزی در عالم اثر نداره، حتی اسباب و مسببات یک نمایش دروغین است، نمیگم خیمه شبازی، نظیر خیمه شبازی، یک نمایش دروغین، اساسا اسباب و مسبباتی نیست، هیچ چیزی در دنیا شرط هیچ چیزی نیست. مشیت الهی مستقیما روی حوادث دخالت دارد، هیچ اسباب و مسبباتی نیست، بنابراین دوایج اثر ندارد، هیچ هیچ بود و نبودش علی سبیل است. یه عقیده باشه. عقیده دوم این است که نه آقا، خدا عالم رو خلق کرده است و برای اشیاء خاصیت و اثر داده، دیگه بعد که خاصیت و اثر داده، اینا خاصیت و اثر خودشون رو دارن دیگه، از اون به بعد
به مشیت الهی ارتباط نداره. خدا فقط این خالق عالم بود، مثل بنا که خونه را ساخت، بعد که ساخته که یا ساعت ساخت که ساعتی رو میسازه، بعد که ساعت ساخت ساعت ساخت، گردش ساعت به اختیار ساعت ساخته که ساعت ساخت بخواد اراده بکند بگردد، اراده نکند نه دیگه، بعد که ساخت ساعت ساخت بخوادم اون کار میکنن نخوادم کار میکنه، ساعت ساخته به اونجا بایسته تو سرش بزنه بگه ای ساعت کار نکن، ساعت دیگه به حرف او گوش نمیده، ساعت کار خودش میمونه، تو نقشت فقط ساختنش بود و بس ساخت دیگه کار تو تموم شد. این هم غلط. اعتقاد به امر بین امرین در نظام تکوین این است که نظام علل و معلولات و اسباب و مسببات نظام حقیقی و واقعی است، نه ظاهری و دروغ. واقعا دوا اثر داره، واقعا اون میکروب اثر میبخشد، واقعا این برق اثر دارد در کار خودش، واقعا مغناطیس کشش دارد، پس مال اینه، خود این قوه در خود این است. این نظام، نظام قطعی و نظام واقعی است، نه نظام ظاهری و خیالی. ما خیال میکنیم اثر مال این است، نه واقعا اثر مال این است. اما اینا در اثر داشتن استقلال ندارن. یعنی چه؟ یعنی همه عالم، عالم با همه نظامش الان متکی به مشیت الهی است. یعنی این مشیت الهی است که به این عالم نظام داده و اثر داده، استقلال نداره. معنیش اینه به اینجور نیست که خدا چه بخواد چه نخواد اثر دارد. اگر خدا بخواد که این نباشد دیگه نیست، اگر خدا بخواد این اثر نداشته باشه دیگه اثر نداره. اون وقت در داستانهای نظیر داستان ابراهیم و امثال اینها، مسئله خوارق عادات و اینها که به وسیله پیغمبران بروز میکند، اثر تعلیمی و تربیتیش تنها برای این نیست که دلیلی بر اثبات نبوت باشد، ضمناً یک دلیلی بر توحید هم هست. یعنی آقا خدا به آتش اثر داده، راست آتش می سوزونه، اما برای این که ما بفهمیم، مطلب از این قرار نیست که خدا چه بخواد چه نخواد آتش می سوزاند. می بینید داستان ابراهیمی پیش میاد و ابراهیم را میان می اندازن توی آتش، اینجا دیگه آتش نمی سوزونه. این خودش برای ما این درس است که آتش می سوزوند، ولی آتش در سوختن خودش استقلال ندارد. اگر امر خدا برسد به آتش که ای آتش نسوزان، آتش هم دیگه نمی سوزونه. توجه کردید؟ آتش هم دیگر نمی سوزاند. خوب، اعتقاد مشرکین به شفاعت ناشی از تفویض بود. تفویض همینجور که عرض کردیم، یعنی دیگه اجالتاً کار دست خدا بیرون، دست اینها. عالم برای اونها مثل ساعت بود، عالم نسبت به خدا مثل ساعت بود نسبت به ساعت. به یه ارباب انواع اعتقاد بود داشتند، به یک بوتهایی و به یه ارواحی که مثلا با این بوتا ارتباط دارد شاید، و البته اینا در قدیم بوده، در این زمانها همون پوستش باقی مونده بوده، اون اصلش هم اون مقدار هم اصلا توش نبوده. اینا این بود که میگفتن آقا ما دیگه به خدا کاری نداریم، کار زیادی به خدا نداریم، کار اساسیمون با اینا. مثل این که توی ادارات گاهی وقتا این فکر خب در اونجاها درست هم هست، آدم میگه آقا کار دست این کارمنده جزه، کار دست کارمنده جزه. یه کسی میره از اون بالا شروع میکنه، اون دستور میده، دستور اکید هم خیلی میده، ولی کار چون دست کارمنده جزه، او هر جوری که دل خودش میخواد تموم میکنه، دستور او داده، ولی این در شکل اجرا چون دست این هست، این اونجوری که دل خودش میخواد اجرا میکنه. این میگه آقا ولش کن، او مدیر و کل و نمیدونم معاون و فلا، از اونا کار ساختنی، اونا فقط کار چون دستور، برو سراغ همین کارمنده جز. یه وقت شما بینید به این که یک کارمند جزئی که نامه رو باید تنظیم بکنه، از خود وزیر بیشتر کار ساخته است. برای دستگاه خدا اینجور اعتقاد داشتن، اساس اینا هست. اینا رو شما اگر خود دمشون رو خلاصه ببینید، اینا بلدن اونجا رو درست کنن، کلام سر اون بالاتر بران بگذرن. ولی اگر اینجا رو درست نکنی فایده نداره. این بود که اذهان به جای این که متوجه خدا بشود متوجه بت‌ها میشد. اینا باید کار درست کنن. و مکرر گفتیم که ما هم اگر بخویم درباره شفاعت شفعا چنین اعتقادی داشته باشیم و بگیم آقا خدا یه دستور دارد، یه قانون دارد، یک رضایت دارد، یه حساب داره دستگاهش، امام حسین یه حساب دیگری، یه دستگاه دیگری داره غیر از دستگاه خدا، اونجا یه شکل دیگریست مطلب، بعد بگیم آقا ما که دستمون به خدا نمیرسه اونجا کار خیلی مشکله، میگیم امام حسین را که او به یه چیز سرساده ای راضی میشه، خدا با آدم میاد میگه آقا نماز، میاد میگه روزه، خدا با آدم میگه جهاد با نفس، میگه اخلاق پاک، میگه چنین، میگه چنین، یه کارها خیلی سختی، حج میدونم، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، کارهای خیلی سخت. امام حسین برعکس یک دستگاه خیلی ساده ای داره، با یک مثلا روزه ای مثلا گرفتن و یک دانه اشک ریختن و یک چند تا مثلا سینه زدن و از حرفا، همچین سهل و ساده خلاصه میشه در چهار روز دهه عاشورا همه قضایا رو میشه صاف کرد. ما به جای این که از در خدا وارد بشیم که در خیلی سخت مشکلی هست، از در امام حسین وارد میشیم، بعد امام حسین خودش میره اونجا کارها درست میکنه دیگه. این همون معناش اینه که کارمند جز یک کاره ساخته است که اون کل از این ساخته نیست، این خودش یک دستگاه جدایی داره اساسا غیر دستگاه خدا. این جور اعتقاد به شفاعت امام حسین، این جور اعتقاد قطعا باطل است، یعنی از نوع اعتقاد به شفاعتی است که بت پرست ها در باره بت ها داشتن، همینطوره که در اونجا بت ها که تقصیری نداشتن، این تقسیم مال خود این بت پرست بود. اینجور اعتقاد هم امام حسین که دیگه در این قضیه مسئول نیست، این اعتقاد مال اون کسی که چنین چیزی داره. ولی اگر کسی اعتقاد به شفاعت کنه، آقا امام حسین اصلا بدون اجازه خدا و بدون رضایت خدا محال اساسا، بعدم اون کارش حساب داره و هم یعلمون است و رضی الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، خود شفاعتش به اجازه خداست، در یک کلمه ای که بخواد شفاعت بکند باید اول براش محرز باشد که خدا رضایت میدهد که این حرف رو بزند. و قال صوابا الا من اذن له الرحمن و قال صوابا یا الا لا یشاء الا یشاءون الا لمن اذن له الرحمن و رضی له قولا. امام حسین اونجا خودش را به این صورت می‌بینه، خدا او را برانگیخته است، همینجوری که در دنیا خدا پیغمبران را برانگیخت برای این که مردم را هدایت بکنن و نجات بدن. مگه پیغمبران خودشون برانگیخته شدن در دنیا؟ چه جوره؟ آیا در دنیا این پیغمبران بودن که رفتن خدا را برانگیختن و وادار کردن خدا را که خدای بیا ما را بفرست برای هدایت این مردم، یا این خدا بود که پیغمبران را مبعوث کرد و فرستاد برای هدایت مردم؟ اینها وسیله ای بودن که خدا انگیخت برای هدایت مردم. در مغفرت اون عالم هم عیناً قضیه از این قرار است، این خداست که شفعا را بر می انگیزاند. شما مأمورشون می کند، شما از من مغفرت بخواهید برای چنین کسان تا من مغفرت خودم را شامل حال اونها بکنم، که این هم حسابی دارد که مغفرت الهی جز از مجرای این اشخاصی که به وسیله اونها هدایت شده اند و جز از مجرای کملین که باب خداوند هستن از طریق اینها نیست. ولی به هر حال این خداست که اینها را برمی انگیزاند برای شفاعت. میگه که قرآن میگه ولله شفاعت جمیعا، اصلا شفاعت از آن خداست. شما خیال میکنی که شما شفیع را برمی انگیزانی برای شفاعت، خداست که شفیع را برانگیخته است برای شفاعت. اگر او شفیع را بر نینگیزاند، محال کدام شفیع جرأت شفاعت داشته باشه؟ کدام شفیع است که به خود اجازه بدهد یک کلمه بر خلاف رضای خدا درباره کسی حرف بزند؟ پس اون شفاعتی که شفاعت مذموم، شفاعت مردود هست و شفاعت منفی هست که عرض کردیم، ما تکرار میکنم که مخصوصا ما هر دو را باید بدانیم، هم اونی که نیست تا یه وقت از اون راه وارد نشیم که غیر از این که کار بیفایدهی کردیم کار گناهی مرتکب شدیم، و اونی هم که هست بدانیم چون واقعا هست، و هر چیزی را اونچنون که هست ما باید بداریم. ما درباره هر یکی از اولیای حق، پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، حضرت امام حسین و هر کسی دیگر، و بلکه هر کاملتری نسبت به ناقصتر خودش میتواند شفیع باشد، ولی خیال نکنیم که این رفتن به سوی شفیع فرار از در خانه خداست. اگر به شکل فرار از در خانه خدا بخواد باشد، رفتن به سوی شفیع رفتن به سوی جهنمه. اگر گفتید آقا من نماز نمیخونم، به جاش یه کار دیگری میکنم برای امام حسین، امام حسین به چیزی راضی میشود، خدا به چیز دیگر. نه خدا رو شناختی نه امام حسین. امام حسین اون کسیست که در خطبه روزهای اولش هم فرمود رضا الله رضانا اهل البیت. اصلا امام حسین اگر رضایی غیر از رضای خدا داشته باشه که امام نیست. پیغمبر اگر خودش در دکونی از خودش مستقل داشته باشه، یک چیزی بخواد غیر از اون چه که خدا میخواد، به چیزی خوشنود باشد غیر از اون چه که خدا خوشنود است، اون نمیتونه پیغمبر باشه. برابر این محال ممتنع است که اون چرا که خدا به اون راضی است از طاعات عبادات امام حسین کاری به اون نداشته باشه. اون چه که خدا ناراضی است از گناهان، معصیت ها، شراب خاری ها، دروغگویی ها، نمیدونم که غیبت ها، باز امام حسین نسبت به اینا حساسیتی نداشته باشه. در مقابل امام حسین حساسیت داشته باشه نسبت به مسائل مربوط به شخص خودشو، و هر کسی هم در مسائل مربوط به شخص او کاری کرده باشه. این همچه کسی نه خدا رو شناخته است و نه امام حسین رو شناخته است، و به این شکل در خانه امام حسین رفتن، اول کسی که آدم رو طرد میکنه خود امام حسین است. چرا امام حسین؟ اگر اینجور بود پس باید امیرالمومنین وقتی که مردمی رفتن اونجوری که حال مورخی نقل کردن خب بودن چی چیزی، وقتی یه عده مردم رفتن به در خانه علی و گفتن انت اند، تو همون خودش هستی، ها پیدا کردیم خودشه، خداست. خب بالاخره در خانه علی که آمدن دیگه، چی از این بهتر دیگه؟ آمدن در خانه علی و گفتن اساسا خودتی، خدا خودتو هستی. خب بعد علی بگه خب اینا که در خانه من آمده، من در خانم نباید رد بکنم. چه کار میکنه؟ فورا از اسب پیاده میشه، میفته سجده میکنه و علامت خضوع و علامت بندگی که من بنده ای از بندگان خدا هستم. بعدم تهدید میکنه شدید اینها را که اگر توبه نکنید از این حرف چنین و چنانتون میکنم، یعنی میکشمتون و کش. پس بگیم اینا که رفته بودن در خانه علی، این در خانه علی رفتن نیست، علی خانه غیر از خانه خدا ندارد. در خانه غیر از در خانه خدا ندارد. امام حسین در دیگری باز نکرد غیر از در خانه خدا، که بگیم از در خانه خدا نمیریم، از در خانه امام حسین میریم خانه دیگه. اگر خود دری غیر از در خانه خدا باز کرده باشه که امام حسین نیست. شفاعت همون مغفرت الهی است، که مغفرت الهی که مسلم شامل عده ای از اهل توحید می شود. همه شرایط شما نمی دونیم، حالا در چه مواقعی هم این شفاعت برسد باز خیلی اینها برای ما روشن نیست، ولی بالاخره در یه مواقعی برای اهل توحید شفاعت خواهد رسید. همون مغفرت الهی است که وقتی که به خدا نسبت می دیم اسمش میشه مغفرت، وقتی که به وسائلی که خدا برای مغفرت خودش برانگیخته است نسبت می دیم اسمش می شود شفاعت. حرفی که در زمان ما مطرح شده است بیشتر سر شفاعت خواهی است. شفاعت خواهی، این حرفم را به تریشش مال 5-6 قرن پیش است، یعنی مال ابن تیمیه حنبلی معروف است که در دمشق بود و یک افکار خاصی داشت و او معتقد شد که شفاعت خواهی از هر شفیعی ولو پیغمبر به طور کلی این شرک در عبادت است و جایز نیست و اینها، که بعدم به وسیله محمد بن عبدالوهاب همین فکر بیشتر تأیید شد و بعد به شکل یک مذهب در آمد که این مذهب وهابی هست. این هم خیلی روشنه. شفاعت خواهی به چه شکل شفاعت خواهی باشه، چه جور شفاعتی را بخوای؟ خود قرآن وقتی که یک نوع شفاعتی را نفی کرده و نوعی شفاعت را اثبات کرده، شفاعت به اذن خدا را اثبات کرده است. پس ما اگر از شفیع شفاعت به اذن پروردگار را بخواهیم، این هرگز شرک نیست، ربطی نداره به شرک. در خود قرآن این مطلب آمده، در قرآن می‌فرماید بلو انهم ان ظلموا انفسهم استغفر الله و استغفر لهم جاؤوا و جاؤوا که استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اینها اون وقت که گناهی مرتکب میشن و پشیمان میشن و در حال توبه قرار میگیرن، اگر بیاین پیش تو و در حضور تو استغفار کنن، از خداوند طلب مغفرت کنن و تو هم برای اونها طلب مغفرت بکنی، خدا را توبه پذیر و مهربان میابن. این جاؤو که و استغفر لهم الرسول یعنی که خب میخواد یه که بلو انهم ظلموا انفسهم استغفر الله لوجد الله تواب الرحیم. چرا مسئله این که بیان پیش پیغمبر و پیغمبر هم برای اونها استغفار بکند، این خودش استشفا، استشفا مغفرتی هم هست. توجه کردید؟ چون این کار بدون اجازه خدا نیست. خدا به پیغمبر اجازه داده است که مردم بیان پیش او و او هم از خدا مغفرت بخواهد. این همون من ذالذی یشفع عنده الا باذنه هست، و به این معنا به ما هم حتی اجازه داده. آیا جایزه ما بریم به کسی مثلا به افراد خودمون به یک دیگر که میرسیم التماس و دعا کنیم، بگیم آقا خواهش میکنم درباره ما دعا کنید؟ خب وقتی ما خواهش میکنیم از دیگری دعا، این معنی چیه؟ او رو واسطه قرار دادیم. ولی چه جور واسطه قرار دادیم؟ واسطه قرار دادیم که او هم مانند ما مثل یک عبد، مثل یک بنده خدا رو بخواند، او هم برای ما خیر ما رو از خدا بخواند. این واسطه قرار دادن دیگه. اما این جور واسطه قرار دادن شرکی